أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در جواب از ادله سوفسطائی ها در نفی حقیقت می فرمان به این که یکی از ادلهشون در رابطه با خواب بود که شما می بینید که ما خیلی از چیزها رو در خواب می بینیم با این که شک در حق بودن اونها هم نداریم، با این حال می بینیم که حق نیست، باطله، چون همه خواب و خیال است و وهم و بافته های ذهنی ماست. در جوابش جلسه قبل مقداری مطالب به عرض محضر رسید. با کسب اجازه بحث خواب را مقداری دنبال میکنیم. بعضی از خوابها خوابهای انیاب اقوال نشغولی بی اساس، واقعیت نداره جز به بافته ها و پندارهای وهم و خیاله، که اینها را در آیات قرآن کریم تعبیر شد به اسقاص احلام، خوابهایی که به صورت دست دست بسته به بسته ذهن میبافه، تحویل آدم میده. زقس اگر آدم چندین مثلا چوب را بگیرد کنار هم قرار بده به صورت یک بسته در بیاره، تعبیر میشه در لفظ عرب به زقس. خوابهایی که به صورت همینجور بسته بسته قوه خیال تحویل آدم میده که از اول شب تا به صبح ماشاءالله خیلی پراکنده خوابهای پریشان بی اساس، خوابهایی که به تعبیری این صورتهایی که انسان در خواب مشاهده میکند، این صورتها تصویر حقایق نیست، بافته های حس مشترک قوه خیاله که در اصطلاح آقایان تعبیر خواب می فرماین خوابهاییست که تعبیر نداره، که انشاءالله در رابطه با تعبیر خواب در جلد دوم مقداری بهانه بگیریم حرف می زنیم به لطف الهی. این جور خوابها را می فرماین از قاس احلام، ولذا در سوره یوسف ملاحظه فرمودید که وقتی اون پادشاه اظهار کرد به منجمین معبرین خواب که من خوابی دیدم که 7 گاو لاغر داشتن، 7 گاو چاق را و 7 خوشه خشک داشت، 7 خوشه سبز را می خوردن، اون اطرافیان که باید تعبیر می کردن خواب پادشاه را از تعبیرش عاجز بودن، بعد به این نتیجه رسیدن که به ایشون گفتن این خواب شما از اسقاص احلامه، از خوابهای بی اساس و بی ریشه است، که بعد ایشون نپذیرفت. اینجا بود که اون رفیق همبند زندانی جناب یوسف به ذهن مبارکش آمد که عجب، من جناب یوسف در خواب در زندان برای ما تعبیر خواب می‌فرمود و به من گفت که وقتی آزاد شدی پیش پادشاه رفتی که خواب دیده بود داشت انگور می‌فشرد، حضرت تعبیر کرد فرمود بازاد میشی و دربار میری و انگور رو فشار میدی و شراب درست میکنی برای دربار. فرمود اگر اونجا یه وقتی پیش پادشاه یادت افتاد یه یادی از ما بکن. یادش آمده که بله یه همچین دوستی در زندان. بعد به پادشاه گفت که من یه همچین دوستی در زندان دارم، ایشون خوب بلده تعبیر خواب کنه. که جناب یوسف تعبیر فرمود که 7 سال اول فراوانیه، کشت و زرعتون زیاد میشه، باید حواستون رو جمع کنید، انبار بزنید که 7 سال بعدی قحطی میاد، اون قحطی خشکسالیه، اون خشکسالی ها اون چرا که در 7 سال قبلی به دست آوردید همه رو میخوره. باید این انبار شده های شما در اون 7 سال بعدی به کار گرفته بشه. غرض اینجا آقایان معبرین به جناب پادشاهشون گفته بودن این خواب شما از اسقاص احلامه، این خواب تعبیر نداره، ولی خب اشتباه کرده بودن. معلوم شد که خواب تعبیر داره، خواب باریشهی بوده، اونم خواب اساسی که بعد برای همین قحطی و اون 7 سال اونطوری دیگه باعث شد که یک خواب پادشاه سرمنشأ بشه برای وزارت جناب حضرت یوسف صدیق که به مقام وزیر دارایی اون پادشاه رسیده، حرفایی که در سوره حضرت یوسف عنایت می فرمایید. اینها خوابهای از قاس احلامه. بعضی از خوابها هست که نخیر، خوابهایی است که نیاز به تعبیر نداره، خوابی است که متن واقع پیاده میشه. امشب خواب میبینید که مثلا فردا فلون کار رو انجام میدید، صبح بلند شدید دقیقا همون طوری که خوابش رو دیدید همون طور پیاده شده. اگر خوابهایی که انسان میبیند به همون نحو پیاده بشه، این خوابها هم تعبیر نداره، مطابق با متن واقع پیاده شده، برای اینکه اون چرا که دیده اید در خارج هم پیاده کردی. چطور الان انسان تصمیم میگیره که مثلا فردا مسافرت کنه به مشهد، بلیتشو میگیره فردا مسافرت میکنه، مطابق با فردا عمل میشه، امشب خواب میبینه که به طرف مشهد میره، ناگهان فردا براش بلیت جور میشه و جور میشه به راه میفته به طرف مشهد، خوابی است که پیاده شده. این خوابها هم تعبیر ندارن، اما تعبیر ندارن از باب این که متن واقع هستن و پیاده شدن. خواب از قاس احلام هم تعبیر نداره، اما چون بی اساسه تعبیر نداره، بی ریشه است. این سری خوابها تعبیر ندارن به دلیل این که مطابق با خود خواب پیاده شده. آقا خواب دید فلون کس از سفر آمده، به ایشون هم آمده. آقا خواب دید فلون حاجی از حج برگشته، به این نحوم آمده، به این صورت به استقبالش رفتیم، آمدیم تا منزل و فردا هم هوه پیاده شده. این خوابها هم تعبیر نداره. بعضی از خوابها هست که اینها تعبیر دارن. خوابهایی که تعبیر دارن خوابهایی هستن که این صور، این اشکال حکایت از حقایق و معانی هستن که خود این آقایی که خواب دیده در اشکال غرق میشه و از اون حقایق و اسرار و معانی بیخبره. اینجا باید آقای معبر بیاد از این اشکال، از این صور خواب این آقا دستشو بگیره، بگه آقا این اشکال رو سرپلی قرار بده، اینا پل جنابالی باشه، از این اشکال عبور بکن، خواب شما میخواد فلون مطلب رو مثلا بفهمانه. فرض مثلا در کتاب تعبیر خواب ابن سیرین، که تعبیر خواب ابن سیرین از بهترین کتابهای تعبیر خواب و یکی هم کتاب تعتیر الانام جناب عبدالنبی نابلسی، اون هم آدم قویه در فن خودش، منتها ابن سیرین هنوز از این آقا هم قدمتش بیشتره، که جناب عبدالنبی نابلسی هم از عبدالغنی نابلسی هم از اون آقا، از جناب ابن سیرین که به اسم مادر گرانقدرش اسمش معروف شد، که مادرش اسم شریفشون بود شیرین، و چون عرب مثلا میخواد یه تقدیر و تعولی تبدیل بشه، تبدیل کردن به ابن سیرین، دیگه شین رو تبدیل کردن به سین که دیگه ابن سیرین مشهور شده. مثلا در تعبیر خواب ابن سیرین آمده که اگر کسی خواب ببیند دندانی رو گرفته، کنده، دندانش لق شده، دندانش رو کنده، خب اونجا ایشون تو تعبیر خواب آورده که مثلا خدای ناکرده فرزندی از ایشون از دستش میره. البته اونطوری که در این تعبیر خوابها ملاحظه میفرمایید، اونها یک اصول امهاتیه، یک کلیاتیه، نمیشه در همه جا پیاده کرد. حتما باید جناب خواب بیننده به معبر مراجعه بکنه که مطابق حالات ایشون خوابش پیاده بشه. مثلا در کتاب شریف شرح فسوس قیصری آمده که، اینجوری که ذهنم هست الان از اونجا به یاد دارم، آمده که اگر کسی آب خواب ببینه که داره آب میخوره، اینجا باید ببینیم که خواب بیننده کیه. اگر خواب بیننده محصل در راه تحصیل علوم و معارف، میخواد چیزی به گیر بیاره و به چنگ بیاره و به مقام علم برسه، اگر ایشون خواب ببینه که داره آب میل میفرما، آقای معبر از این صورت آب خوردن ایشون رو عبور میده به علم، میفرماید انشالله در آینده به طرف علم داری میروی، عالم میشوی. اما در اونجا فرمودن که اگر همین خواب را، همین خوردن آب را یک آقایی که مثلا کسب و کار داره، مغازه داره، دنبال امور مادی و دنیاست، بله، این اگر خواب ببینه که ماشاءالله داره آب میخوره چه با حرص و ولع، اینجا باید بهش پیشارت داد که سرمایت اضافه میشه، مالت اضافه میشه، مال و تجارت قوی میشه، در تجارت به جای میرسی. باید مطابق با حالات اشخاص افراد تعبیر خواب بشه که ببینیم سرش اینه، نکتش اینه عزیزان من، ببینیم که قوه خیال ایشون، قوه خیال این آقا اون معنایی را که در نظر گرفته، اون معنا کدوم معنا رو در نظر گرفته که این شکل را در ازای اون معنا در خواب برای این آقا تمثل داده. یکی دنبال تحصیل علم، قوه خیال این محصل اون معنای شامخ علم را برای آقای محصل در خواب به صورت آب تمثل میده، که بعد به کار قوه خیال که برسیم خیلی حیرت آوره قوه خیال. اما دیگری نخیر، کشاورز، کارگر، مغازه‌دار، برنج فروش مثلا، بعد اینهاست، این آقا اون معنای سرمایه دار شدن را در تجارت، موفق شدن را، این معنا را قوه خیالیشون آورده برایشون به صورت آب خوردن برایشون تمثل داده. میبینیم هر دو تا فرد دارن آب میخورن، اما قوه خیال یکی از این آب خوردن علم را براش تمثل داده، قوه خیال اون دیگری از این آب خوردن مثلا سرمایه دار شدن را برایشون تمثل داده. باید افراد، اشخاص، حالات حتما ملاحظه بشه در مقام تعبیر خواب. خب آقای سوفسطی، چگونه ما بتوانیم بگوییم که خواب واقعیت نداره؟ شما فرمودید که با این که شک در حق بودن خواب نداریم، با این حال میبینیم حق نیست. چرا حق نیست آقا؟ این همه خوابهایی که مطابق با واقع پیاده میشه چرا حق نباشه؟ خواب میشه که فلانی میبینه که فلانی از سفر آمده، بعد هم همون طوری که خواب دیده پیادم شده، چرا این خواب حق نباشه؟ خواب میبیند که ازش بچهی به دنیا آمده، پسر با یه همچین بله حالت و فلانی، بعد در آیندم این چنین شده، چرا حق نباشه؟ خواب میبیند که به سفر مشهد میرود، بعد از چند روزی تحقق پیدا میکند، همون طوری که خواب دیده به سفر میرود و خوابش پیاده میشه، اینا چرا حق نباشه؟ چرا ادعای باطل بودن میفرماییم؟ با این که میدونیم شک در حق بودنش نداریم، با این حال میبینیم حق نیست. چرا با این حال میبینی حق نیست؟ بله، بعضی از خوابها بی اساسه، بی واقعیته، درسته، از قاس احلامه، اما اون خوابهای واقعیت دار، تعبیر دار، اونها چرا حق نباشه آیه سوفسطی؟ بعد خب مضاف به این، ما خوابهایی داریم که در خواب آینده ها وقایع اینها ترسیم میشه. خیلی از خوابها وقایع را، حوادث آینده را روشن میکنه و این هوه هوه اون طوری که خواب هست پیاده میشه. مثلا خوابهای حضرت یوسف، خوابهایی که در قرآن کریم از انبیا و اولیای الهی نقل شده، خوابهایی که از اساتید و بزرگواران اهل معرفت بله پیدا شده و تحقق پیدا کرده، خوابهایی که عموم مردم میبینن بعد هم مطابق با خوابشون پیاده میشه اینها، چرا اینها حق نباشه؟ یه مقداری حرف بی اساس زدن آقای سوفسطی باعث شده که بیاد به خاطر بعضی از خوابها که از قاس احلامه بیاد بله به طور کلی خواب رو از واقعیت برخوردار ندونه و باطل بدونه. برای اینکه یه مقداری در رابطه با خواب بیشتر بتونیم حرف بزنیم، گرچه انشالله درس رو ادامه میدیم، اجازه بفرمایید که به دنبال 1001 نکته بریم. در 1001 نکته، نکته دهم، البته نکات دیگری هم هست، حالا به عرض میرسانیم. در نکته ده فرمودن به این که خواب راست ما را به عالم غیب هدایت میکنه. البته یکی از راه‌های ارتباط با ملکوت عالم، با حقیقت عالم، با غیب عالم خوابه، که البته باید خواب راست باشه، درست باشه. در این رابطه از جناب فردوسی عبارتی را، بیتی را آوردن که مگر خواب را بیهوده نشموری، یکی بهره دانش ز پیغمبری. رفته دنبال مطلبی، مرحوم جناب ابن عربی آمده فصوصشون را بر 27 فصل تقسیم فرمودن. هر یکی از این فصلها را بیانگر شأنی از شؤون انسان قرار دادن که انسان در کلیات امورش در 27 شأن از شؤونش تجلی می کند. این 27 فصل را به اسم 27 پیغمبر نامگذاری فرموده. فصل آدمی، فصل شیسی، فصل هودی، فصل ابراهیمی، فصل اسماعیلی، فصل موسوی، فصل شعیبی، فصل داوودی، فصل خالدی، فصل عزیری، فصل آخرینش که دیگه 27 پیغمبری که اسم شریفشون در قرآن آمده، فصل الیاسی، فصل یونسی، فصل ادریسی، فصل اسحاقی، فصل یعقوبی، فصل یوسفی، آخرینش فصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. در این 27 فصل به عنوان بیان 27 شأن از شؤون انسان کامل سخن فرمودن. گاهی انسان کامل به صورت فصل آدمی تجلی میکنه. در فصل آدمی نحوه تجلی انسان کامل را به صورت خلیفت الله، ولی حق، خلیفه حق در نظام هستی که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این رو دنبال فرموده، این آیه قرآن را و این بخش از قرآن رو تفسیر انفسی فرمودن، که در حقیقت این 27 فصل تفسیر انفسی شؤون انسان کامله، که حضرت عالی اگر بخوای خودت را در مقام تفسیر انفسی ببینی، باید فصوص الحکم و شرح فصوص جناب قیصری را باید بخونی و بهش برسی و بچشی ببینی که چه هستی. انسان یعنی این. یکی از اون فصا فصل یوسفیه. در فصل یوسفی سلطان این بحث مال قوه خیاله. در فصل یوسفی سلطان بحث فصل یوسفی را در قوه خیال و تمثلات خیالیه و تمثلات منامیه مطرح فرمودن. ولذا آیاتی که در سوره حضرت یوسف مطرحه اونجا به بحث گذاشتن. در اونجا ایشون می‌فرماید که هذه الحکمت النوریه، ابتدای هر فصلی رو که شروع می‌فرمایند، مثلا می‌فرمایند فصل حکمت نوریه فی کلمت مثلا یوسفیه، حالا اگر عبارت متن رو چون کتاب رو اینجا نداشتم دیگه اینطور میشه، فصل حکمت نوریه مثلا فی کلمت چنان، که این فصلی که ما الان داریم این فصل در حکمت جناب یوسفه، که ببینیم در این شأنی از شؤون انسان کامل که به نام جناب یوسف باشه چگونه انسان تجلی میکنه، که در حقیقت حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم که هم به صورت آدم ظهور کرد به ازغال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، هم به صورت ابراهیم تجلی کرده، هم به صورت اسماعیل متجلی شده و هم به صورت انبیای عظام دیگر، که اینها همه تقریبا تمام انبیا میشوند جزو شؤون انسان کامل، و اون انسان کامل در نظام هستی هم حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. حرفایی در این رابطه هست که انشاءالله باید به وقتش امیدش رو داشت و انتظارش رو کشید که ببینیم در وادی تفسیر انفسی قرآن کریم باید چه کار کرد. اگر کسی میخواهد تفسیر انفسی قرآن کریم را در بخش انسان کامل داشته باشد باید مراجعه بفرماید به کتاب فصوص الحکم جناب فارابی، جناب ابن عربی. هذه الحکمت النوریه در فصل یوسفی میفرماید که هذه الحکمت النوریه انبساط نورها علی حضرت الخیال. ما در این حکمت در این فصل میخواهیم نور حکمت را منبسط کنیم، پهنش بکنیم بر حضرت خیال، بر قوه خیال، ببینیم که در انسان قوه خیال و حضرت خیال چه کار میکنه، چه میدون داره. و هو اول مباد الوحی الالهی فی اهل العنایه، در بین اونهایی که عنایت میکنن عنایت دارن اولین مبدا وحی الهی حضرت خیاله، خیال. اون وقت در اینجا حرفا داریم، آقا خیلی حرف داریم، که قوه خیال جناب حضرت ابراهیم است که صحف را تنزل میدهد، که صحف را که یک معانی نوریه هست در علم عنایی حق، این قوه خیال همانند یک آینهی چهره اش را به طرف حقیقت علم اله می کند، اون چه که از معانی علمیه حق سبحانه و تعالی است در صغ ذات ربوبی، به مقدار این آینه، به مقدار این مظهر، به مقدار این مجلا که خیال حضرت ابراهیم باشه، به این مقدار از علم عنایی حق در اینجا تجلی می کند، و ایشون با این قوه خیال اون چرا که گرفته صورتگری می کند، به مادون می دهد، به صورت کتاب ابراهیم در می آید. قوه خیال حضرت عیسی چطور؟ اون هم ماشاءالله قوه خیال تطهیر شده، پاک شده، که این قوه خیال همانند آینه ای در مقابل حقیقت علم الهی حق آمده، و اون مقدار از سعه وجودیش علم الهی حق در او تجلی پیدا کرده، به صورت انجیل ظهور پیدا کرده، در قوه خیال حضرت موسی به صورت تورات متجلی شده، و قربان قوه خیال جناب رسول اکرم که قوه خیالش بزرگترین قوه خیال نظام هستی است و لطیفترین و شریفترین و زیباترین و خالصترین، و بفرمایید که منزه ترین قوه خیال نظام هستی است که آمده دفعتاً قرآن کریم رو در خودش تجلی داده، انا انزلناه فی لیلت القدر. همه کار قوه خیاله. مردم عوام و ناس سر خیابون هم با قوه خیال کار دارن، انبیا هم در مقام تمثلات قرآن، کتابهای الهی، وحی الهی با قوه خیال سر و کار دارن، که اگر قوه خیال تنزیه بشه میشه مجرای آب حیات نظام هستی، و اگر همین قوه خیال خدایی ناکرده تنزیه نباشه میشه باغ وحش. هر دوتاش هست. هم میتونه این قوه خیال چهره رو به طرف نشعه طبیعت کنه، اون چه که میتواند از اینجا تمثل بده اشترگاه فلنگ ها میسازه، هم این قوه خیال به طرف ملکوت عالم میکنه، میتونه قرآن تمثل بده، که تمثل قرآن، تجلی قرآن از معنا، از باطن به ظاهر، از معنا به صورت، به لفظ، به آیات، به صور، به کلمات، به توسط قوه خیال حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در این رابطه حرفا داریم انشاءالله. و هو اول مباد الوحی الهی فی اهل العنایه. قوه خیال اولین مبدع هست برای وحی الهی، باید قوه خیال باشه تا وحی تنزل کنه، تجلی کنه. خب فقط در وحی نفرمودید که دروس معرفت نفس زیر بناست، پایه است برای تمام علوم و معارف قرآنیمون، الهیمون. قیامت چطوره؟ معاد چطوره؟ بهشت و جهنم چطوره؟ حورالعین‌ها چطورن؟ درخت‌ها و دریاها و نهرهای در بهشت چطوره؟ مارها و عقرب‌ها چگونه است؟ آتش ها چطور؟ همش زیر سر همین قوه خیاله که باید به حرفش برسیم. همه اینها زیر سر قوه خیاله، که قوه خیال در انسان همونطوری که اولین مبدع هست، اولی مبادی وحی الهیه، همین قوه خیال کار تمام قیامت همه را همین یکی پیش میبره. مارها تمثل میده، عقرب ها تمثل میده، وحشی ها تمثل میده، و نه تنها قوه خیال در دنیا مار را به صورت یک وجود ذهنی تمثل میده، بعد هم در خواب میبینید که در خواب به صورت یک امر سوری ظاهری هم تمثل میدهد که انسان در خواب از مار میترسه و فرار میکنه. علاوه از این قوه خیال میاد صفت ملکه نفسانی راسخه در نفس شخص را که صفت درندگی است، صفت دریدن و پاره کردن و خوردنه، این صفت رو میگیره، این ملکه رو میگیره، خود این شخص را که ظاهرش در اینجا به صورت دوپا هست، در اونجا به صورت یک گرگ درنده تمثل میدهد و حقیقتا شخص رو این میسازه. اصلا قوه خیال شخص رو این میسازه و خیلی عجیبه. اصلا خود قوه خیال شخص رو مطابق با ملکات در نفس او رو میسازه. حالا نیازی نیست که قیامت بشه که این آقا باطنش در اونجا ظهور کنه و اسم شریف مصور حق که تصویر کننده هست به واسطه قوه خیال خود شخص، این شخص را مطابق اون ملکه راسخه در نفس او به صورت گرگ اونجا محشور کنه که یوم تبل سرائره باطن باشد و قوه خیالش رو قوی کند و قوه خیالش تمثل بدهد، این شخصی رو که میبیند، این شخص ظاهرش اینه باشه، اما این شخص رو مطابق اون ملکه راسخه در نفسش، قوه خیال بیننده مطابق اون ملکه این شخص رو براش تمثل میده. نگاه میکنه میبینی آقا گرگه، نگاه میکنه میبینی آقا پلنگه، نگاه میکنه میبینی این شخص کفتاره. یه وقتی عرض نکردیم فرمودن که یه وقتی دیگه عرض کردیم چون جلسه ما خصوصیه انشالله حرفا رو برای دیگران مطرح نمی فرمایید، چون تا جام پیدا نکنم پذیرفتن این حرفا سخته، با آدم حیف است که حریم علم را مراعات نکند و حرفها رو به دست و دهن هر نامحرمی بدهد که حیفه، هرگز حریم علم از اون حرمتش و حرم بودنش در میره. فرمودن یه وقتی وارد جلسه شدیم مجلس ترحیمی در آمار، یا آقای دم در نشسته بود، دیدیم که کفتاره، از یک آقای بغلی سوال کردیم که اون آقای دم در کیه؟ اون بیچاره هم حالا چه دقه دلی داشت معلوم نبود، زیر گوش آقا فرمودن که آقا ایشون رباخاره، اصلا اسمش هم نگفته، همین بعد آقا فرمود معلومه که اونجا نشسته معلومه. گاهی قوه خیال جنابالی اینقدر قوی میشه که شخص را مطابق با ملکه نفسانی ایشون تمثل میدید در مقام قوه خیالتون، اما با خلق الله کار نداشته باشید. چیکار دارید؟ وارد جنگل میشید، آدم شغال میبینه، گرگ میبینه، اسب میبینه، چه میبیند؟ گرگ درنده ها میبینه، مثلا میگه آقا چرا اینجا باید گرگ باشه؟ چرا اینجا شغاله؟ اعتراض میکنه، سر صدا بلند میکنه؟ نه خیر، شغالم میبینه، تماشاشم میکنه و حرفشم نمیزنه. اینجا هم همینطور کار نداشته باشید با خلق الله. بگذارید مردم به حساب خودشون باشن. خدا دارن، خداست به تعبیر است آقا، چه تعبیر شریف، خداست دارد خدایی میکند، به بند و شما چه ربطی داره؟ اینها همه زیر سر قوه خیاله. عرض کردیم در دروس صد کلمه که برادران حضرت یوسف چون نقشه و فریبکاری درندگی را که برادرشون را از بین ببرن داشتن، لذا حضرت یعقوب به بچه‌هاش فرمود که بله انی اخاف ان اکله الذئب، من میترسم به اینکه این بچه مرا گرگ بخوره. نفرمود شما گرگی، انسان کامل هستی که باشه، اینجا نظام هستیه، اینجا باغ وحش نظام عالمه، در این باغ وحش گرگ است، درنده است، پلنگ، شیر، عقرب، مار، بله شغال باشن. نفرمود شما گرگی، شما چه هستی؟ فرمود من میترسم که بچه مرا گرگ بخوره. اینا به حساب این که اون گرگ صحرا، اما حضرت به حساب این که همین صفت درندگی گرگ شما که الان چهره شما رو برای من به صورت گرگ ظهور داده، قوه خیال تمثل داده، میفهمن انسان‌های کامل. اینها زیر سر قوه خیاله. رؤیای صادقه و خواب راست در روایات به تعبیرات گوناگون آمده که فرمود که رؤیای صادقه خواب راست جزئی از 70 جزء نبوته، که نبوت 70 جزء داره که یک جزءش خواب راسته، و اولین چیزی که بر پیغمبر که میخواد به پیغمبری برسه برش عارض میشه خواب راست دیدنه. عزیزان من، آقایان من، خانمهای ما، مادران ما، خواهران من، توجه داشته باشید که در خوابهایتون دقت بفرمایید، ببینید که اگر میخواهید در مسیر بیفتید و هستید انشاءالله، ببینید خوابتون راسته یا دروغه. یکی از علائم در مسیر بودن خوابهای راست دیدنه. خوابهای کج کوله ها معلوم میشه که نفس کج و معوجه، که حس مشترک کج کوله میبافه. اینها معیار است برای ما خودمون. بعد انشالله در مقام عرض کردیم که عمل، بله برای تنزیه قوه خیال، برای پاک کردن قوه خیال چه کار هم سخت، چه کار سنگین که عزیزان من فکر می کنم که سنگین ترین دستوری که در بخش عمل ما داشته باشیم برای تنزیه قوه خیال این یکی را آدم از کجکول این درش بیاره خیلی خوبه. قوه خیاله که وهم رو گرفتار کرده و قوه خیاله که وهم رو پاشو بند میکنه و عقل را هم این دوتا پایبندش میکنن. اگر قوه خیال تنزیه بشه، تنقیه بشه، عقل از دست یک غدار بندی آزاد میشه بیچاره. بلا عقل اسیر این قوه است، هرچه که اون میسازه عقل براش حسابرسی میکنه. در روایت ائمه ما آمده که بعضی از روایات آمده انها جزء من خمسین جزء من النبوه، بعضی گفتن نبوت 50 جزء داره، یک جزء اش خوابه و معمولا انبیا اولین حالی که بهشون دست میداد همین خواب راسته، خواب راست دیدن بوده که عایشه میگوید که بله جناب رسول الله صلی الله علیه و آله سلم اولین چیزی که از وحی نصیب جناب رسول الله شده از وحی خواب راسته. و درست است که اون وحی به معنای تشریعی درش بسته شده، اما وحی به معنای انبائی درش بسته نشده. برای بنده و جنابالی هم بازه که من و شما هم میتوانیم وحی داشته باشیم. این که با رفتن جناب رسول الله وحی منقطع شده، وحی تشریعیه، نه وحی تکوینی، نه وحی انبائی، نه نبوت انبائی. که نبوت 50 جز داره، 70 جز داره، یکی از اجزاش خواب راسته که این خواب راست دیدن یکی از انحاء نبوته، یکی از انحاء وحی. جنابالی هم میتوانی بفرمایی بر من وحی میشه، شما هم حق داری بگی من نبیم. اگر دیدی احیانا عارفی بزرگ مردی که دهن آلوده نداره، انسان سنگینه، بگه منم پیام، منم نبی هستم، منم جزء انبیایم، منم بر من وحی میشود، حرف رو باید بدانید که از کجا. بله بی خود نگیرید، دنبال نکنید که ها ایشون میگه من پیغمبرم و حال این که بعد از پیغمبر اکرم دیگه پیغمبر نمیاد. بله بعد از پیغمبر اکرم نبوت تشریعی منقطع میشه، اما نبوت انبائی درش بازه، همچنان باقی و برقرار. خب در روایات دیگر هم آمده که رؤیای صالحه و خواب راست دیدن عدیل وحیه، این هم لفظ و تعبیر شریفی، عدل وحی است، جایگزین وحی خواب راسته. یه وقتی جناب علی پیغمبر میشی مثل حضرت ابراهیم پیغمبر شده و برش وحی شده، و یه وقتی نخیر وحی درش بسته میشه، اما به جای وحی اونی که جایگزینش میشود خواب راسته، و این خواب راست درش برای همه بازه. خب یک جمله ای رو در این کلمه نکته دهم دارن، می فرمایم به این که رؤیا خواب در حقیقت ارتباط نفس ناطقه با مبادی عالیه هست که معانی را از اونجا اتخاذ می کنن و در کارخانه متخیله که کارخانه صورتگریست صورت میدهد. این دستگاه بلعجب معنا را صورت میدهد و صور معانی را با معانی مناسباتی است که بدون مناسبات معانی صورت مییابند. و چون صورت خواب به معبر گفته شود از صورت عبور میکند به معنا میرسد و شخص خواب بیننده را از صورت به معنا عبور می‌دهد که می‌گویند خواب را تعبیر کرده است. جناب ابن عربی هم بیانش اینه و معنا التعبیر، معنای تعبیر چیه؟ الجواز من صورت ما رآه الى امر آخر، که تعبیر یعنی بیاییم اون شخص بیننده را، خواب بیننده را، این را جواز عبورش بدیم از اون چرا که دیده به یه چیز دیگری، بگیم آقا این صورتی که دیدی یعنی اون. این میشه تعبیر خواب. حالا حرفی که الان در این دو سه جمله که خواب ارتباط نفس ناطق است با مبادی عالیه، خیلی حرف آقا. در بحثای معارف ما عقول را، مفارقات را، عالم مجردات را، ملائکت الله را، به تعبیر شریف جناب افلاطون مسل را، به تعبیر فارسی خودمون فرشته ها را، در اصطلاح بزرگان اهل فن می‌فرمایند مبادی عالیه. اینها مبادی اند، مبدأ اند از بالا برای موجودات مادون، که جناب افلاطون فرمود اینها مسل اند، اینها رب النوع اند، اینها ارباب انواع اند، که جناب ابن سینا شیخ اشراق هم همین رو قبول داره، گرچه ابن سینا اوائل نپذیرفت، بعدها قبول کردند و تثبت هم به خرج دادند. اینها رو میفرماین مبادی عالیه. مبدع میگن به دلیل اینکه اونها علتن برای مادون، اونها باعث میشن که پایینی ها از علوم، از معارف، از حقایق بهرمند میشوند. عالیان برای اینکه در مرتبه بالاین، ما فوقن، چون بالاتر از نفس ناطقه هستن، البته تا موقعی که نفس در قوس صعود، در مقام عروج به مقام مجردات نرسد، ولی اگر برسه و از اونجا بالاتر بره، دیگه نفس ناطقه انسانی که بالاتر از عالم عقل برود، مثل جناب رسول الله که در شب معراج از جناب جبرئیل هم بالاتر رفته است، از اونجا به بعد دیگه نفس ناطقه مادون عالم عقل نیست، میشه مافوق عالم عقل. اما در قوس صعود چون از پایین میخواییم به بالا بریم، تا موقعی که نفس به مقام لایقفی نرسد، در تحت تدبیر ملکوت عالم و مبادی عالیه و عقول و فرشته هاست، که لذا در روایات آمده که بالای سر هر موجودی در نظام طبیعت یک فرشته‌ایه که دارد او را ادارش میکنه. اونها رو میفرماین مبادی عالیه. نفس در رؤیای صادقه برای آینده ها با اون مبادی عالیه با بالا ارتباط برقرار میکند، مطابق ارتباط با بالا از الان در خواب اون چرا که باید در آینده واقع بشه، مطابق اون الان خواب میبینه. به عنوان مثال خیلی بله عادی که به دل بنشینه، زود آدم به مطلب منتقل بشه. یه وقتی آدم تلفن نداره، با تهران در تماس باشه، با مکه مثلا در تماس باشه، ببینه که این آقا از مکه کی حرکت میکنه. خیلی. اما یه وقتی نخیر ارتباط برقرار میکنید با آقا در تهران، آقا پدر ما فلانی آوردن بیمارستان، چه شده؟ آقا این پدر شما فلانی رو از بیمارستان ساعت فلان بیرون بردن و با آمبولانس این رو راهی مازندران کردن، ساعت فلان ایشون میرسد مازندران. علیشون مازندران آمده؟ رسیده به مازندران؟ نخیر. اما شما بر اثر یک ارتباط تلفنی با یک موجودی قبل از آمل که تهرانه تقدم ظاهری داره بر آمل، با یک ارتباط تلفنی با اونجا متوجه شدید که ساعت ورود این مریض شما، مثلا این مثل آزاده شما، این مسافر شما از تهران به بابلسر ساعت 4 بعد از ظهره. بعد از صبح که دیشب تلفنشو کردید، صبح آماده میشید، همه وسایل آماده میکنید، بله با ماشین مثلا بریم در فلکه فلونجا وایستیم که به استقبال مهمان برویم. آقا کجا؟ مهمان که هنوز وارد نشده. از کجا؟ میگه از قبل ارتباط برقرار کردیم، که این ارتباط از قبل اون چرا که در آینده باید واقع بشه، هوا هوا به شما گفته شده. و نه اینکه از تهران تا اینجا رو هم میدونید چقدر راهه، آدم میتونه حدس بزنه، بگه آیشون که ساعت مثلا 10 صبح که از تهران بیرون آمدن، ساعت 4 بعد از ظهر میرسن بابلسر، چون تهران تا اینجا 5 ساعت مثلا راهه. اون ساعت ورود و خروج رو میگیری این خبر از قبل شما رو آماده میکنه برای پیاده شدن اون واقع که باید اون طرف برسه در ساعت فلان به فلان جا. میبینید دقیقا ساعت فلان آمده در فلان جا پیاده شده. این ارتباط شما ارتباط با مبادی عالیه است به یک تعبیری. اول ارتباط برقرار کردید، هنوز قبل از تحقق شی این ارتباط شما با اون بالا که شی قبل از تنزلش در اینجا در اونجا بود، از نحوه تنزلش ورودش به شهر بابلسر اینجا با خبر شدید. عرض کردیم که در درس هفتم بحث تنزل موجودات رو که به وجود بیاریم، میبینید خواب، اخبار به غیب، اینها همه زیر سر تنزل موجوداته. پس معلوم میشود این موجودی که الان در نشأه طبیعت میخواد این بچه، این فرزند مثلا در 10 سال قبل به دنیا بیاید، چطور در نشأه ظاهری هنوز آقا 5 ساعت قبل، 5 روز قبل با خبر بودید 5 روز بعد میاد بابلسر، 1 ماه بعد میاد بابلسر، چطور در نشأه ظاهری ایشون قبل از آمدن به بابلسر در تهران و ارتباط برقرار میکنید میگید 1 ماه بعد میاد، 5 ساعت بعد میاد؟ اینجا هم موجودات قبل از ورود به نشأه طبیعت در عالم مثال و در عالم عقلن و جناب عالی با نفس ناطقت ارتباط برقرار میکنی با اون مبادی عالیه، با اون عوالم مافوق، و از اون وجودش در اونجا که هنوز آینده میخواد در اینجا پیاده بشه با خبر میشوی. آیا این اخبار از عدم است؟ نه خیر، این اخبار از وجوده. خوابی که نسبت به حوادث آینده میبینی حقیقتا درسته، البته خواب راست عرض میکنیم، حقیقتا واقعیت داره. پس بفرمایید آقا قبل از این که در اینجا پیاده بشه واقع نشده که الان معدومه، من چگونه به عدم علم پیدا کردم؟ بله، این که هنوز 1 ماه بعد، 10 سال بعد میخواد در این نشأه طبیعت به وجود بیاد، الان که در نشأه طبیعت معدومه که. پس چگونه من علم به شیء معدوم در نشأه طبیعت پیدا کردم؟ مگر علم به عدم هم تعلق میگیره؟ جواب هستالی اینه که شما در خوابتون، یا اگر کسی در بیداری است تمثلی پیدا کرده، یا اگر کسی در حال اخبار به غیب است دارد از غیب خبر میدهد، این ارتباط برقرار میکنه با اون عوالم وجودی مافوق که این شی در نشأه ما قبل هست، تحقق داره و هنوز در عالم ماده تنزل پیدا نکرده، اما قبل از تنزلش در عالم ماده شما در عالم ما قبل شی رو خونده ای. همونطوری که میدانید این مسافرتون کی در نشأه طبیعت پیاده میشه، اونجا مطابق اخبار به غیب یک کسی جان قوی و سنگین داشته باشه بدون این موجودی که در نشأه خیال عالم مثال است یا عالم عقل است، چندین سال بعد در نشأه طبیعت پیاده میشه. از همین الان به شما بگه که 10 سال بعد در همین روز، در همین ساعت، در همین شهر فلان کس به دنیا میاد، بگه. اون وقت عرضی رو داریم. اون عرض کدیه، رمزیه، و اون اینه هر شیئی را در هر مرتبه وجودی ببینی اگر اهلش باشی هم ما قبل شی رو میتونی بخونی هم ما بعد شی رو میتونی بخونی. الان درختی جوانه زده، این درخت جوانه آمده تا اینجا، شمایی که یک باغبان هستی خبیر در فنی، الان که این درخت رو میبینی، میبینی که هم قبلیش چی بوده، میگی این قبل از این که الان به این اندازه بشه اونجوری بوده، هسته بوده، ریشه بوده، ساقه بوده، جوانه زده، آبیاری شده، کاشته شده، همه رو اخبار میکنی. بعد از این آقا چه میشه؟ آقای باغبان بعد از این بلند میشه، بالا میاد، میوه میکنه، خرما میده، خرماش این رنگیه، تخمش اونجوریه، شکلش اینجوریه، سیاه میشه، خیلی همه رو هم اخبار میکنه. هر موجودی را در هر مرتبه وجودی ببینی اگر اهلش باشی هم ما قبلش تا عالم اله چه میگذشت، چه گذشت، همه رو میخوانی، هم ما بعدش این موجود تا به کجا میرود همه رو میتوانی بخوانی، همه رو میشه اگر کسی به این مقام برسه. ولذا قبل از ورود به شی، تنزل به شی در نشأه طبیعت،
اون چرا که از عالم باطن با خبر میشوی و حرف میزنی، یکی از تعبیرات میگیم اخبار به غیب. اخبار به غیب زیر سر قوه خیال جنابالیه که این قوه خیال ارتباط برقرار بکنه با ما قبل این شی، قبل از تنزلش در اونجا این بوده، بعدش هم میخونی. الان هسته خرما رو به دست شما بدن، میگن این هسته خرما اگر کاشته بشه در آینده جوانه بزنه، آب بالا بیاد به چه شکلی میشه؟ همین الان شکلشو ترسیم میفرمون، درست آقا؟ هسته نارنگی رو میگیری میکاری، میگیم آقا چطور میشه این آینده؟ میگه آینده شکلش این میشه. چه می... آقا آینده که هنوز واقع نشده که، هنوز معدومه که، عدم داره که. شما علم به عدم چطور؟ هر مرتبه ای رو که ببینی هم ما بعدشو میخوانی هم ما قبلشو. اینها همه زیر سر قوه خیاله. ولذا فرمود در خواب، در رؤیای صالحه، نفس ارتباط برقرار میکند با مبادی عالیه و قبل از تنزل شی در نشأه ماده این شی رو در عالم ما قبل میخوانه و مطابق اون چرا که خوانده است میدونه در آیندهش هم چه خبره. ولذا میبینید که اصلا هوه هوه اون طوری که شی پیاده شده آقا خبرشو داده. جناب امیرالمؤمنین بله فرمود فلون کس به دنیا میاد، چهرش اینچنین، حالاتش اینچنینه، ظالم کذاییه، بر سر مردم کوفه چه میاره. بعد بعدن همون شبی که حضرت در کوفه نفرین فرمود، حجاج ابن یوسف همون شب به دنیا هم آمد و بعدها چه کرده. اصلا مثل این که اون چرا که حجاج کرده، همراه ایشون جناب امیرالمومنین بله پله به پله همه رو قدم به قدم دیده بوده. همینطور آقا این مانع داره؟ نه خیر، تا برسیم به برهانش، تا برسیم به حرفش، ببینیم که در اینجاها چه حرفایی داریم انشاءالله به عرض محضر میرسونیم. که نفس ارتباط برقرار بکنه با مبادی عالیه، معانی را حرف از این اندازه که گفتیم حرف سنگین تر، باز معانی را از اونجا بگیره، در کارخانه قوه متخیله این معانی را صورتگری کند و در قوه خیال صورت بدهد، معنا صورت پیدا بکنه، معنا صورت پیدا بکنه. این مهمه، این خیلی حرفه. الان قوه خیال جنابالی معنا رو صورت نمیده؟ خب البته در قوه عقلتون چقدر معانی داری؟ چقدر مفاهیم داری؟ در قوه وهمتون چقدر مفاهیم داری؟ این مفاهیم رو از قوه وهم تنزل میدهید، به واسطه قوه خیال صورتگری میکنید در مقام خوابتون، در مقام بیداریتون، الان در مقام حرف زدن. این گوینده که دارد حرفها را، مطالب را، معانی را از سوق ذاتش در میاره، تنزل میده به صورت لفظ، کلمات اینها رو داره میگه، جنابالی هم که داری میشنوی، بعد با قوه خیال این شنیده ها رو صورتگری میکنی، از این صورت الفاظ معانی رو ترفع میدهی و بالا میبری. اینا نیست الان که کار قوه خیال تمثل دادن معانیه، که این از عجایب کارخانه انسانه، که این کارخانه انسان و حیوان را هیچ موجودی نداره، مگر اینکه جلوتر برویم حرفا را باز به ظاهر، بعد که بالاتر رفتیم به باطن خبرهای دیگری باشه، که تمام موجودات نظام هستی کارخانه خیال دارن، تمام جمادات هم کارخانه خیال دارن، اونها هم با کارخانه خیالشون اشکال ما، حالات ما، اینها همه را صورتگری میکنن، به وقتش پس میدن، به وقتش تحویل میده. میبینید که خداوند این کارخانه عجیب نظام هستی را بله باز میکنه، دگمشو میزنه، تمام سراسر این نظام طبیعت و ماده از آسمان و آفتاب و بله افلاک و ستاره ها و دریاها و آبها و درختها و اینها، همه اینها یک پارچه به زبون در میان، اون چرا که بنده و جنابال کردیم همه رو تنزل میدن، همه رو تمثل میدن، همه رو صورتگری میکنن، همه رو تحویل میدن، که یک کارخانه عجیبی است، یک تلویزیون است این نظام هستی عالم، که اگر فیلم هایش رو خداوند در روز بله تبل السرائر، در یوم تبل السرائر که تمام فیلم ها رو میزنه و تمام درون ها بیرون میریزد و تمام این کارخانه نظام هستی عالم یک پارچه میشه فیلم نمایش، اون چرا که انسان کرده است باید در خودش بیابد و ببینه که اسم شریف المصور حق چه میکنه. خب هو الله الخالق البارئ المصور. این آیات چه میکنه بعدن؟ خب حالا نخواستیم الان این چند بیتی چند جمله ای را که ولی قرائت کردیم خوندیم این رو توضیح بدیم، ولی این خیلی حرف میخواد که مناسبات بین معانی صور رو چگونه قوه خیال پی میبره. این خیلی سخته، حل چجوری بین این صورت و اون معنا مناسبت دیده که الان آمده مناسب با اون معنا این صورت رو در خواب تنزل داده و تمثل داده. قوه خیال چه میفهمه؟ چه میدونه چی؟ آقای من در روایت آمده که اگر کسی غیبت بکند این زبانش در روز قیامت دراز میشه، اهل محشر همه میان از روی زبانش عبور میکنن. خب این قوه خیال تمثل داده دیگه. مناسبت بین غیبت کردن و بین دراز شدن زبان و تمثل پیدا کردن این گونه، این مناسبتش چی آقا؟ حلش سخته. در آیات قرآن آمده سوره حجرات که ایحب ان یاکل احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، دوست دارید که گوشت برادر مردتون رو بخورید در حالی که ازش کراهت هم دارید، بدتون میاد، دوست داری؟ بعد آیون فرمودن این سرش اینه که کسی که غیبت میکنه، بله اون غیبت شونده گوشتش، بله چون غیبته نیست، کنه مثل یک مرداره، شما دارید گوشت مثلا شما اون آقای غیبت کننده داره گوشت مردار رو میخوره. مناسبت چی آقا؟ این غیبت کرده مثلا به لفظش آمده که فلانی آدم خوبی نیست مثلا، حالا این لفظ فلانی آدم خوبی نیست یک معنایی رو در ذهن داره، چه تناسب است بین این معنا و بین گوشت مرده خوردن؟ مناسبت چی آقا؟ خیلی سخته حل کردنش. مناسبات قیامت رو آدم حل کنه خیلی سخته و میرسید به جایی که میبینید مناسبتش رو حل نمیشه کرد، خیلی سنگینه. و میبینید که تازه در امور ظاهری قیامت، حالا دیگه سر جاش، در همین امور ظاهری مناسبات رو با چگونه حل کنیم؟ بحث مناسبات خیلی سنگینه و من فکر میکنم هیچ بحثی در علوم و معارف سنگین تر از بحث مناسبات ما نداشته باشیم. فکر بنده اینه، اون چی که تا الان بنده خوندم و شنیدم و یافتم و دیدم و از بزرگان شنیدم، هیچ چیز به اندازه مناسبات سخت نیست. اونهایی که قیامت رو نمیپذیرن سرش اینه که در مناسبات گیرن که آقا نماز بخونه یعنی چی؟ که نماز مثلا بشه درخت، نماز بشه آب، نماز تمثل پیدا کنه بشه اون. مناسبت بین نماز خوندن و اون قیام مثلا بهش شدن چیه؟ مناسبت بین ربا خوردن و در روز قیامت شکم گنده بشه روی زمین بکشه، مناسبتش چیه؟ چون در مناسباتش گیرن نفی میکنن. بله فکرم میکنیم که بحث مناسبات را خداوند از اسماء مستأثرش قرار داشت، نمیدونم باید دنبالش کرد. فکر میکنیم این جزء مستأثر حق است که حتی انبیا اولیای الهی میدانن که مناسبت این معنا اون صورته، اما چرا این معنا این صورت رو باید بینشون مناسبت باشه، این چرا را حل کردن. ظاهرا انبیا و اولیای الهی هم در این چرا در این مناسبات، بله ظاهرا مثل این که در اینجا هم به مقام حیرت میرسن، حیرتن در حیرت چه باید کرد اینا رو. و این مناسبت رو حل کردن فقط و فقط از ذات اقدس اله است. مناسبت بین هسته خرما با درخت خرما چیه؟ چیه؟ مناسبت بین ریشه درخت خرما با درخت خرما چیه؟ مناسبت بین این خوشه انگور با این رز انگور اینا چیه؟ این مناسبات رو آقا کی میتونه حل بکنه؟ گرفتاری داره. و ظاهرا هیچ دانشمند مادی، الهی، اسلامی، غیر اسلامی در پی بردن به مناسبات به جای مطلوبی نخواهد رسید مگر اینکه همه به بنبست میرسن. و این از اون جاهایی است که خداوند همه رو به عجز میرسانه. الحمدلله.